أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي الشريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسن وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما.
به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. دیشب عرض شد که واجبات عبادی از طرف شخص زنده قابل انجام نیست. نیابت وکالت در انجام واجبات عبادی صحیح نیست. از طرف کسی نمی شود نماز واجب خوند، چه نماز ادا چه نماز قضا. از طرف کسی نمی توان روزه واجب گرفت، چه روزه قضا چه روزه ادا. گفتیم حج استثناست که دیشب عرض کردیم شرایط استثناش، اما در مورد واجبات غیر عبادی اونجا وکالت برداره، نیابت برداره، من برم بدهی شما رو بدم، دین شما ادا میشه، برم از طرف شما مثلا امر به معروف کنم، نهی از منکر انجام بدم، مانعی نداره، اون وظیفه از عهده شما ساقط میشه اگر من همون کار شما رو انجام داده باشم. من چیزی که نجس شده از شما، از لباس شما، او رو آب بکشم برای نماز، مشکلی نداره. این موارد واجب اگر هست ولی عبادت نیست، یعنی شرط صحیح بودنش قصد قربت نیست. بنده اگر به شما بدهی داشته باشم نه به خاطر خدا، بلکه فقط به خاطر اینکه آبروم از بین نره، یا حتی به خاطر اینکه مردم از من تعریف کنن بگن چقدر فائق آدم خوش حسابیه مثلا، یا برای اینکه من گیر مثلا دادگاه و پلیس و زندان و امثال این چیزا نیفتم، بدهیمون به شما میدم. به هر نیتی دادم بالاخره دین من ادا میشه، قصد قربت نمیخواد. اما در مورد واجبات عبادی این چنین نیست، باید قصد قربت باشه. حالا در اینجای مطلبی میگم، ماه رمضان عرض کرده بودم، فکر میکنم الان تکرارش بد نیست، چون گاهی همچنان میان بعضی از آیون و ابراز میکنن که همسرشون، مادرشون، پدرشون میان و میگن اینا معذور بودن از روزه گرفتن، چقدر میشه من میخوام کفاره روزه خانمم بدم، ایشون نمیتونه روزه بگیره، یا برای پدرش میخواد کفاره روزه بده برای مادری، ولی زندن از دنیا نرفتن. در اینجا فرمودند که این کفاره گرچه باید به قصد قربت داده بشه، ولی در این کفاره باید اجازه خود اون فردی که کفاره به عهده‌اش هست باید باشه. اگر شما بی خبر از همسرتون کفاره بدید و این کفاره رد بشه، داده بشه به فقیر، همچنان عیال شما به کفاره بدهکار هست. با تلفن همراه صحبت نکنید تو مجلس، صلوات محبت کنید. در کفاره باید او در جریان باشه، دختر شما، همسر شما، پدر، مادر، اگر کسی میخواد از طرفش کفاره بدید او بگه که شما این کار رو بکن و اظهار رضایت بکنه، اجازه بده در مورد کفاره بلا مانع. این در مورد واجبات بود. اما در مورد مستحبات چی؟ مستحبات بعضیش نیابت بردار هست قطعا و یقینا. مثلا می شود به نیابت از افراد عمره به جا بیاریم، می شود به نیابت از کسی که در حج نیست حج به جا آورد، زنده هم هست، مانعی نداره. اگر یک کسی بره حج به نیابت از یه فردی که زنده است بلا مانه، بلکه فرمودن که حتی میتونه به نیابت از دو نفرم حج انجام بده، حج مستحبی یا نه حج واجب. حج واجب فقط از طرف یه نفر میشه انجام داد، ولی حج مستحب دو نفر، سه نفر، صد نفر، هزار نفر رو شما قصد کنی و حج مستحب از طرفشون به جا بیارید، از طرف همه اونا حج انجام داده میشه. همینطور زیارت می شود به نیابت انجام بشه. شما به نیابت از کسی مشرف بشید به کربلای معلا، به نجف اشرف، یا به حرم حضرت رضا علیه السلام، یا مشرف هستی به نیابت از کسی که زنده است شما سلامی عرض کنید به این بزرگواران. این امر مشروعه و نماز اون زیارت رو هم می شود به نیابت از همون فرد خوند، چه زنده باشه چه مرده فرق نمی کنه. نیابت در مستحب، بعضی از مستحبات مسلمه، حج، عمره، زیارت این چنینه، بلکه گفتن قرآن هم میشه شما به نیابت از کسی بخونه زنده است، شما به نیابت از بنده سوره فاتحه بخونه، حتما لازم نیست فائق بمیره بعد بگم فاتحه بخونه بذارش، همین الان از فائق فاتحه بخونه سبب به صرف من سوره فاتحه بخونید کار مشروعی است و به من همونطور که برای شما ثواب می‌نویسن به من هم یه نسخه از اون ثواب رو خدای متعال مرحمت می‌کنه. در نیابت در مستحبات فرمودن که وقتی شما نیابت می‌کنید اینجور نیست که تمام عمل مال اون فرد باشه یا همش مال شما باشه یا نصف بشه، این چنین نیست، بلکه کل ثواب یه بار میدن به شما به عنوان کسی که انجام داده و نایب و همه ثواب را میدن به من و بنان، نه اون کسی که از طرف شما انجام دادید. خلاصه در مستحباتی بعضی از مستحبات مسلمه، اما آیا میشود نماز مستحب، نه نماز زیارت رو، نه نماز مثلا طواف رو، طواف رو میشه به نیابت از کسی انجام داد به شرطی که خودش تو مکه نباشه، میشود طواف انجام بده انسان و نماز طواف رو به نیابت از او میتونه بخونه، اما آیا دو رکعت نماز من به نیابت بخونم از طرف شما، حالا دو رکعت نماز مثلا نافله صبح بخونم به نیابت از شما صحیحه یا صحیح نیست؟ یا گاهی شنیدید بعضی ها میگن ما حرم حضرت رضا مشرف بودیم دو رکعت نماز برای شما خوندیم، این نماز آیا اصلا مشروع یا مشروع نیست؟ فرمودن رجاءً بخونید مانعی نداره، رجاءً این کار رو انجام بدید اشکالی نداره. در مورد حج و عمره و زیارت و این موارد مسلمه، ولی نسبت به موارد دیگه شما رجاءً انجام بدید، مستحبات رو به نیابت از دیگری انجام بدید بلا مانع. و اگر شما این کار رو، این نیابت در انجام مستحبات رو از طرف امام زمان صلوات الله و سلام علیه انجام بدید، یا امریست که به رجاء مطلوبیت، یعنی به این امید که شاید خدای متعال این عمل رو بپذیره، اگر به این صورت انجام بدید انشاءالله که اعمال شما مقبوله، چیزی از شما که کم نمی شود هیچ، بلکه علاوه بر این که شما اون ثواب عمل رو می برید، ثواب این که نیابت هم کردید از طرف اون حضرت انشاءالله به شما عطا می کنن. این در مورد نیابت ها. یک کار دیگه هم می شه کرد و او اینه که انسان ثواب عملش رو اهدا کنه به دیگری. یه وقت کار رو به نیابت و وکالت از کسی انجام میدی. او در مورد واجبات از زنده ها گفتیم نمیشه واجبات عبادی، در مورد مستحبات گفتیم تو بعضیش میشه، تو بقیهش هم رجاءا انجام بدید، اما در مورد هدیه دادن ثواب عمل، ثواب عمل چه عمل واجب باشه چه عمل مستحب، چه عمل عبادت باشه یا عبادت نباشه، ثواب عمل رو می شود به زنده یا به مرده هدیه کرد. مثلا شما اگر الان ثواب تمام نمازهایی که خوندید رو هدیه کنید به روح مثلا پدر بزرگتون یا پدرتون که از دنیا رفته، مشروعه. الان ثواب نماز همه مغربشهایی که امشب خوندید هدیه کنید به بغل دستیتون که زنده است، اینم مشروعه. توجه میکنید از طرف اون نمیتونید نماز مغربش رو بخونید و نیابت نمیشه کرد، نماز مغرب عشاء هر کسی رو خودش باید بخونه وقتی زنده است. بله اگه فوت کرده باشه و بر او واجب باشه میتونی نماز مغرب عشاء فوت شده او رو بخونید، اما اگر زنده است نیابت نمیشه کرد. حالا که نیابت نمیشه کرد آیا ثواب عمل هم نمیشه داد؟ جواب اینه که نه، ثواب عمل رو میشود هدیه کرد. و جالب اینه که خود هدیه دادن چون ثواب داره میشود ثواب این هدیه دادن رو به فرد دیگری انسان هدیه کنه و مجددن ثواب این هدیه دادن رو به شخص سوم چهارم تا جایی که هدیه میکند. اینو بهش میگن ترامی هدایا، یعنی همینجوری از این رو از اون رو این چنین میشود کسی همه اعمال زندگیش بگه خدایا تا اینجا اگر کاری من کردم ثوابی داشته باشه همش برای روح مادرم، و اگر این مجموعه ثوابی داره همش باشه برای روح پدرم، و این مجموعه اگه ثوابی داره باشه برای روح مثلا والدین پدر و مادرم، و اگر اینا ثواب داره باشه برای ارواح همه اجداد و جدات من از دوستان امیرالمؤمنین. میشود اینجور، میشود به ارواح علما، به ارواح شهدا، به ارواح انبیا، به ارواح ائمه علیهم السلام، به ارواح همه اینا میشه هدیه کرد. و تا جایی که کسی این کار رو انجام میدهد برای او انشاءالله ثواب منظور میکنند. ولی بازم تأکید میکنم این اهداء ثوابه، نه اینکه عمل رو به نیابت از اونها انجام بدی. نیابت از اونها یه بحث، ثواب هدیه دادن بحث دیگری است که عرض کردم. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرماید. من اینو عرض کنم شبها که ما میخوایم قرآن رو تلاوت کنیم یه جمله ای رو من هر شب میگم، عرض میکنم امشب قرآن رو به نیابت از امام زمان علیه السلام تلاوت میکنیم، ثوابش رو هدیه مثلا روح حضرت سید الشهدا علیه السلام میکنیم. حالا من به یک بزرگوار یا دو بزرگوار از اولیاء خدا تقدیم میکنم. شما میتونید بعد از اینکه قرآن خوندید عرض کنین که خدایا مجموع آنچه که من انجام دادم اگر ثوابی داشت باشد برای مثلا روح حضرت ابراهیم خلیل الله، مثلا باشد برای روح انبیاء اولوالعزم، برای صلحا علما، و بعدم نیست که بلا روح اهل فسق از مؤمنینم بگید، چون اونا که دستشون خالیه و هیچی تو نام عملشون نیست، حالا شما یه کاری رو به خاطر این که با ایمان از دنیا رفتن، حالا اگر اهل فسق و فجور بودن با ایمان از دنیا رفتن، شما یه چیزی بهشون بدید یه جور حالت صدقه دادن به اون بیچاره ها هست که خیلی به این امر محتاجن. این کار جایزه و هیچ مشکلی نداره، بلکه خدا ثواب این هدیه دادن رو هم علاوه بر اصل خود عمل به شما عطا خواهد کرد. باز هم صلوات محبت کنیم. والذین هم للزکات فاعلون، کسانی که در بحث زکات، در بخش انفاقات مالی که دو اثر دارد، یکی طهارت خود و اموال و دو سبب رشد و نمو اموال و زیاد شدن مال می شود، در این دو جهت مؤثره. مؤمنان در این امر کاملا فعالند. ما دو جور زکات مالی داریم. یه زکات داریم که در مذهب شیعه بر 9 چیز تعلق میگیره و خیلی هم زمان حضور خود ائمه علیهم السلام به اون بزرگواران اصرار میکردن که آخه این 9 چیز که کمه، که با این 9 چیز که فقر برطرف نمیشه. اگر حکمت زکات همین 9 چیز باشه، حکمت زکات رفع فقر از فقرا باشه، با زکات 9 چیز معلومه که فقر برطرف نمیشه. در روایات داریم ائمه فرمودن اگر اونایی که زکات بهشون واجبه همشون بپردازن بیشتر از این لازم نیست، فقر از رو کره زمین میره. توجه میکنیم، چون خود زکات علاوه بر این که به دست فقرا میرسه سبب دفع بلا میشه، سبب برکت زمین میشه و خودش در عالم خلقت کلی تنظیم میکنه امور. و این یه نکته خیلی جالبه. من بحثم در این باب نیست، اگر حالا در بعضی جاها بحث کردم ولی الان تو این زمینه نمیخوام خیلی عرایزی رو عرض کنم. یه زکات اینچنینی داریم که عموم ما بهش برخورد نمی کنیم و باهاش سر و کار نداریم، با اینکه خیلی قرآن هم روش تأکید میکنه. این معنیش نیست که همه مبتلا به هستن، بلکه چون اثرش خیلی زیاده در همون موارد اندک مانعی نداره که خدا روش خیلی تأکید بکنه. زکات به قدری مهمه، اون زکات واجب، جوریست که بعد از ظهور امام عصر علیه السلام اگر کسی زکات نده حضرت رو میکشه، مانع از زکات رو حضرت میکشه. این البته از احکامیست که پس از ظهور انجام میشه. خیلی زکات همین 9 چیز تأثیر جدی داره تو عالم خلقت. این یه زکاته. به این سکه هایی هم که هست، حالا چه سکه های رسمی چه سکه هایی که به صورت غیر رسمی هست، چون حالت پول نداره، یعنی ما این سکه ها رو کالا میدونیم، نه اینکه خودش رو به عنوان نقد رایج در داد و ستد استفاده کنیم. بیشتر فقها فتواشون اینه که به اینام خمس تعلق نمیگیره. خب این زکات واجب. اما زکات مستحب هر انفاق مالی رو میگه. در زکات مستحب که گاهی ازش صدقه هم تعبیر میشه، این مطلب مهمه. صدقه به فقرا لازم نیست داده بشه، صدقه به غیر فقیر هم میشه داد، مانعی نداره. کسی بیاد منزلتون، شما به قصد خدا، صدقه اینه که انسان احسان میکنه به فردی و در این کار قصد قربت میکنه، این میشه صدقه. در این صدقه لازم نیست طرف مقابل فقیر باشه، اگر غنی هم باشه صدقه به غنی هم جایزه و کلی آثار داره، دفع بلا میکنه، سبب جلب روزی میکنه. امیر المومنین علیه السلام فرمود اذا املقتم فتاجر الله بالصدقه، وقتی امر روزی بر شما خیلی سخت شد، به قول ما کارد به استخوان رسید، حسابی داشتین اذیت می شدین، فتاجر الله بالصدقه، با خدا معامله کنید، وارد تجارت بشید با صدقه، صدقه بدید، می بینید که از اون حالت سختی یه مقدار براتون گشایش پدید میاد. یکی از رفقای ما، رفقای طلبه بود به نظرم، به جمله شیرینی میگفت، میگفت طلبه ها هیچی از دین رو وجدان نکرده باشن، این مطلب رو وجدان کردن. میدونن که وقتی خیلی کار برشون سخت میشه یه مقدار ولو در حد و اندازه خودشون قابل توجه، وقتی کار برشون سخت میشه میدن، میبینن که بعد از او خیلی وقتا من حیث لا یحتسب، یعنی از یه جایی که گمان نمی کردن برایشون یه چیز جدیدی میرسه. اذا املقتم فتاجر الله بالصدقه، صدقه صبح یه اثر داره، شب یه اثر داره. صدقه آشکار یه اثر داره، صدقه پنهان یه اثر. مثلا اگر خدای متعال به کسی خشم کند، غضب بکنه، صدقت السره تطفه او غضب الرب. همین که در نهان او صدقه میده، آتش غضب الهی رو فرو می نشاند. به ما گفتن صدقه آشکار بدین، علانیتن آشکار رو بدین. این کار تشویق دیگران هم هست به اینکه اونام دست تو جیبشون ببرن، این کار رو انجام بدن. اما صدقه پنهانم بدین. فرمود اونقدر پنهان صدقه بده که وقتی با دست راست میدی دست چپت خبر نشه. این کنایه است از چی؟ از شدت مخفی بوده. یعنی مرد یه جور صدقه بده که زنش متوجه نشه، بچه‌هاش در جریان نباشه. زن یه جوری صدقه بده که مردش متوجه نشه، البته نه از مال مردش بی اجازه، از کیس خلیفه نمیشه ببخشه، بلکه از مال خودش صدقه بده. و عیبی هم نداره شما صدقه بدید به نام دیگری تمام بشه، هیچ ایرادی نداره به نام دیگری تمام بشه. یادم این روایتو خوندم براتون، ولی الان به مناسبت تکرار میکنم. امام صادق علیه السلام از نظر امکانات مالی، حضرت خودش فرمود و اینی لمن اکثر اهل المدینه مالن، من یکی از ثروتمندترین افراد توی مدینه هستم. ائمه ما از نظر وضع مالی متفاوت بودن. مثلا حضرت موسی بن جعفر علیه السلام اینچنین نبود، حضرت به ظاهر در اسرت زندگی میکرد، ولی امام صادق علیه السلام اینچنین وضع مالیشون خوب بود. این مطلب توی روایات مختلف هست. خب وقتی کسی در یه فامیلی وضعش خوب باشه، معمولا اونایی که یه قدری گرفتارن چشم اونها به سوی این افراد به صورت طبیعی هست. یکی از اصحاب امام صادق میگه که یه روز حضرت به من یک کیسه ای دادن که توش 50 دینار بود. 50 دینار یعنی 50 مثقال طلا. اینو به من دادند و گفتن برو بده به فلان پسر عموی من و بهش نگو که من دادم. میگه من رفتم و وارد شدم، به اون سلام کردم و این کیسه رو گذاشتم جلوش، متوجه شد که 50 دینار توش پوله. خیلی خوشحال شد، شروع کرد دعا کردن. من خدا خیرت بده، خدا چنین کنید با شما، خدا چنان کنه، همجور دعاها کرد. و بعد گفتش که ما خدا داریم، روزگار بر ما سخت میگذره، اما هر چند وقت یه بار خدا بالاخره یه آدم های ناشناس رو میفرسته میان پیش ما، یه پولی به ما میدن. اما یک بار نشد این پسر عموی ما امام صادق یه حالی از ما بپرسه، یه تو زنده ای مرده ای؟ خب اب نداره، ولی خدا در این حال ما رو میچرخونه. این بنده خدا میگه من خلصه جلو خودم نگه داشتم، نگفتم که اون ناشناس های دفعات قبلم از طرف اون حضرت من. درسته؟ چه ایرادی داره که ما به فامیل یا غیر فامیل به افرادی کمک کنیم به نام دیگری تموم شه؟ این اتفاقا به اخلاص نزدیکتره و خدا خیلی دوست داری همچه کاری رو، و این امور انسان رو به خدا خیلی نزدیک میکنه. من یه نکته ای رو عرض میکنم. حالا یه وقتی که وضع مالی شما یه طوریست که میتونید کمک بکنید، کمک میکنید از طریق افرادی، خیلی عالیه. اما در اینجا یه نکته دیگه هم هست و او اینه که علاوه بر این خدا دوست داره شما برید با دست خودتون به صورت کاملا مستقیم کمک رو به اون فرد نیازمند برسون. این که شنیدید شبها ائمه ما علیهم السلام به دوش می گرفتند آذوقه های رو توی کیسه و خودشون تو محله ها در تاریکی شب می گشتن و می دادن، این خودش یه اثری داره. اینکه آدم خودش به دست خودش بده. می تونستن حضرت بفرستن همینجوری که معلواسط هم فرستادن، همین رو باید الان خوندم. اما علاوه بر این امام صادق علیه السلام این کارم می کردن. خیلی اثر داره صدقه، آشکارش، پنهانش، مستقیمش، غیر مستقیمش، مع الواسطش، بدون واسطش، اینا خیلی اثر داره. یک زکات و یه صدقه مستحب دیگه هم داریم که ازش فقها تعبیر میکنن به صدقه جهت. صدقه احسان مالیه، منتها به افراد شما یه بار میدی. این یکی که الان بیشتر در همین زمینه صحبت کردیم. اما یه صدقه دیگه هم داریم و او اینه که یه کار خیری رو شما پول بابتش بده. میخواد یه جای مسجدی ساخته بشه، میخواد یه جایی درمانگاهی بنا بشه، شما پول بابت اونجا بدی. اینه میگن صدقه برای جهت. توجه میکنیم ما همین نکته ای که قبل از ماه رمضان، ایام فاطمیه و قبل از محرم عرض میکنیم و میگیم جایی برای تبلیغ هست، آیون خانم ها کمک بکنید. اون کمک هایی که عزیزان میکنند، این کمک ها که از جیب خودشون انجام میشه، اینا صدقه برای جهته، یعنی برای کار خیره. این احسان برای کار خیره، اینم خودش آثاری داره. پس هم صدقه به افراد مستقیم، غیر مستقیم، آشکار، پنهان، صبح، شام اثر داره و هم کمک به امور خیر. و آدمایی که زرنگن سعی میکنن از هر کدام از اینها یه نصیبی ببرن، یه نصیبی ببرن، چون دقیقا نمیدونن کدام یک از این هاست که دستشون رو اون طرف میگیره. توجه کردی؟ کدومه که یه دفعه میتونه برای اونها ایجاد یک زمینه فوق العاده‌ای بکنه؟ چون نمیدونن، لذا نمیگن خب ما تا به حال کلی به فقرا کمک کردیم ولش. نه، اینجوری نیست، دائم این کارو میکنه. نکته آخری که عرض بکنم، این آیه والذین هم للزکات فاعلون رو دیگه ازش رد بشم، اینه که خدای متعال میفرماید که در قرآن دو جاست به این مضمون، یه جاش مضمونش خوده، یعنی عبارتی قدر فرق میکنه. والذین هم فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. خوب دقت کنین، تو ذهن شما اینه که صدقه به دست فقیر برسه. من گفتم لازم نیست، میتونه صدقه به غنی هم داده بشه، ولی به افراد لازم نیازمند بشه. شما اگه مهمون خونتون دعوت کنید، قصد شما از پذیرایی پوز دادن نباشه. اینکه مثلا برن بعدن میگن که به خونه حاجی فلان چه پذیرایی کردن، دستپخت خانم خونه چقدر چنین و چنان بود، چند رقم غذا بود، نه به این عنوان، فقط به خاطر خدا. بالاخره یه مش مؤمن اومدن، یه مش شیعه نشستن، میخوان غذای بخورن. بله اینا آدمایی ان که اینجا نیان خونه خودشون همین غذا یا بهترش چه بسا میخورن. اما در این حال خدا اطعام رو دوست داره، خدا اطعام رو دوست داره، و اگر این کار رو به قصد قربت صورت بگیری صدقه است. فرمود مهمون وارد خونه که میشه، وقتی که داره میره بیرون جارو میکنه با خودش، بلاها رو میبره بیرون، جارو میکنه. و متاسفانه در روزگار ما که مهمانی ها چون خیلی همراه شده با حواشی، دیگه اون مهمانی های سابق دیگه نیز خاطر بزرگترها هست. اون وقتا اینجوری بود که یفه در میزدن میامدن تو، ولی میامدن یا آبگوشتی بود یا خدا آبش زیاد میکردن، ولی یه تخمار بار میداشتن یه چیزی با هم بخوردن، خیلی هم صفا و صمیمیت بود، ولی بود دیگه، بزرگترها کاملا یادشونه و یه امر خیلی عادی معمولی بود. مهمون سرزده خیلی عادی بود. الان کسی سرزده بره مهمون یه جور فوش دو کنده داره میده به صابخونه و دیگه کسی این کار رو نمی کنه. مهمونی هم که بخواد بکنه با کلی دورخیز میکنن که چیکار بکنن، چی تهیه کنن. دیگه حالا افطاری هم دیگه الحمدلله تو خونه ها رفته به سمت سالن های پذیرایی و دیگه هیچ خودشونو از این نظر به تلاش وادار نمی کنه. فرمود بذار بیا تو خونه، مهمون بیا تو خونه و پذیرایی کن. وقتی داره میره بیرون بلاها رو با خودش انگار جارو میکنه میبره بیرون. توجه کن، بلاها رو جارو میکنه میبره. بله اگر مهمان رو قبلا دعوت کردی یه چیزایی از بیرون برو تهیه کن، اما اگر مهمان سرزده بود لازم نیبری از بیرون چیزی بیاره، همون که تو خونه هست اون تا بهترینش ورده بیار واسش. توجه بکنی خیلی بی‌تعارف اینجور چیزا. به هر صورت لازم نیست که اون فردی که ما احسان مالی در حق او میکنیم او حتما نیازمند باشه، میتونه غنی هم باشه. خدا در کنار این مسئله نکته ای رو بیان میکنه، اگر سائلی رو آورد به شما و سوال کرد، درخواست مالی کرد، شما دقت نکن و بررسی نکن که آیا او نیازمند هست یا نیست. و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، در اموال اهل تقوا یه حق مشخصی است، هم برای محروم یعنی آدمای نیازمند، هم برای سائل. درسته؟ تو بعضی روایات داره اون کسی که از تو سوال میکنه چیزی که تو بهش میدی وقتی که به او میدی چیزی که گیر او میاد در مقابل اونی که به خاطر این کار نصیب تو میشه اصلا قابل مقایسه نیست. رد نکن، بگو من این مقدار میتونم، حالا ممکنه او توقعش خیلی زیاد باشه ولی میگه من چند میلیون لازم دارم. شما در حدی که رد نکنی او رو چیزی بهش میدی، حالا قبولم نکرد ولی سائل رو فرمودن رد نکنید. گرچه کسی تکدی کنه گدایی کنه، خود همین اظهار حاجت فرمود که ایجاد فقر میکنه، یعنی شخص رو از همون نقطه‌ای که هست میاره پایین تر. وقتی گرفتار هستی دست تو پیش کسی دراز نکن، اگرم از کسی کمک خواستی قرض بخواه نه کمک بلایب است. بله یه وقتی کسی خبر میشه خودش میاد به تو کمک بلایب است میکنه، منت هم توش نیست، اونجا بپذیر، او مانعی نداره، او صدقه است، اشکالی نداره. اما تو دست تو دراز نکن، تو دست تو دراز نکن. این که تو دست تو دراز نکن معناش نیست که اگه دستی به سوی تو دراز شد اون دست رو رد کن، نه، خدا دوست داره که دستی که به سوی تو دراز شده رد نکنی. و این نکته رو به عنوان یک بهانه می شود شخص به درگاه خدا عرض کنه، بگه خدایا یک کسی اومد از من سوال کرد، دستشو دراز کرد به سمت من، از من چیزی خواست، من رد نکردم، ولی من کرم من کجا، کرم تو کجا، من اصلا چی هستم، من سائل رو رد نکردم، تو هم ما رو رد نکن. کمان که تو دعاهای ما هست، تو دعای ابو حمزه سمالی اواخر دعا اینه، و امرتنا الله نرد سائلا عن ابوابنا، خدای تو ما رو امر کردی که ما سائل رو از در خونم رد نکنیم، فنحن سائلون، ما هم گدای تو روز، ما هم گداییم. انشاءالله حج مشرف بشی تو طواف بیت الله الحرام همین روبروی در خانه کعبه بیستی، سائل و که مسکین و که فقیر و که به بابه که فتصدق علیه بالجنه، خدای من گدا، من مسکینم، من فقیر، در خانه تو اومد، فتصدق علیه بالجنه، حالا میخوای صدقه بدی به من، صدقه تو بهشت باشد برای من. خب عرض امشب من تمام. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. امشب با پای دل بریم در اون حرم نورانی در شهر دمشق، تو بازار حمیدیه، حرم دختر 3 ساله سید الشهدا علیه السلام. شاید اونجا وقتی وارد بشیم ببینیم افرادی رو که آمدن شبکه های ذریح رو گرفتن و سر خودشون رو به اون ذریح گذاشتن، درون این ذریح رو دارن نگاه میکنن که یک ذریح کوچکتریست و درون اون ذریح کوچکتر یک قبر خیلی کوچک بچه گندست. خود این منظره برای اونها یک روزه کامل دارن گریه میکنن. وقتی دختر بهانه بابا میگیره باید او رو سرگرم کرد، یه جوری باید او رو ساکت کرد. مولانا نجیب دستور داد سر بریده یه پدر رو برای او ببره. وقتی که طبق رو پیش روی دختر گذاشتن، همین که رو پوش رو از روی طبق برداشت، واجه شد با سر بریده و خون آلود پدر. تا به حال همیشه این بابا بود که آغوش باز میکرد، دختر رو در آغوش خودش میگرفت، اما این بار به عکس شد، این دختر بود که سر بریده بابا رو در آغوش گرفت. من الذی ایتمنی علی صغر سنی، بابا کدام ظالم در این کودکی منو یتیم کرده. من الذی قطع وریدک، بابا به من بگو کدام ظالم رگهای گلوی تو را بریده. من الذي خبب شيبتك بدمائك، بابا به من بگو کدام ظالم محاسن تو را با خون سرت رنگین خضاب کرد. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما، دعاهایی که می فرمایند به هدف اجابت مقرون بگردان. صلوات.